18:30 دقیقه ایران خبرها را از رادیو فردا می شنوید. چند انفجار در عراق امروز دست کم 27 کشته بر جای گذاشت. انفجار 3 خودرو در شمال سوریه دست کم 22 نفر را کشت. شبه نظامیان اسلامگرا چند شهروند اروپایی و ژاپنی را در الجزایر ربودند. درود شنوندگان گرامی. چند انفجار در عراق امروز دست کم 27 کشته بر جای گذاشت. انفجار 2 خودرو بمبگذاری شده در کرکوک 16 نفر را کشت و 190 نفر را زخمی کرد و خسارات زیادی به ساختمان‌ها و خودروهای اطراف وارد آورد. یکی از این انفجارها در نزدیکی دفتر حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی رخ داد. انفجار دیگری در شهر توس خرماتو در شمال عراق 4 نفر را کشت و در 3 حمله جداگانه در بغداد 5 نفر جان خود را از دست دادند. 2 انفجار هم در مناطق اطراف بغداد 2 نفر را کشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه دیپلمات‌ها می‌گویند ممکن است این حملات عراق را به دور دیگری از ناآرامی و بی‌ثباتی بکشاند. انفجار 3 خودرو در شمال سوریه امروز دست کم 22 نفر را کشت. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه این انفجار نیروهای امنیتی حکومت بشار اسد را هدف گرفته بود. روز گذشته انفجاری در دانشگاه شهر حلب جان 87 نفر را گرفت. دولت و مخالفین هر یک دیگری را مسئول این انفجار معرفی کرده است. دولت بشار اسد امروز تمام دانشگاه‌های سوریه را در سوگ کشته شدگان این انفجار تعطیل کرد. شبه نظامیان اسلامگرا چند تبعه خارجی را در تأسیسات نفتی متعلق به شرکت بریتیش پترولیوم بی پی در الجزایر به گروگان گرفتند. این گروگانگیری همزمان است با شدت گرفتن عملیات ارتش فرانسه علیه اسلامگرایان وابسته به القاعده در مالی، کشور همسایه الجزایر. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات غربی گزارش داد که ربوده شدگان اهل بریتانیا، نروژ و ژاپن هستند. این حمله در منطقه واقع در 1150 کیلومتری جنوب پایتخت الجزایر رخ داد. اتحادیه اروپا اعلام کرد تاریخ مذاکرات 5+1 با ایران هنوز مشخص نشده است. پیشتر خبرگزاری ایسنا گزارش داده بود که دور بعدی مذاکرات ایران با کشورهای 5+1 در روزهای 28 و 29 ژانویه در محلی که هنوز مشخص نشده است برگزار خواهد شد. به گزارش رویترز، مایکل من، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، امروز بدون تایید این گزارش گفت تماس با ایران جریان دارد و دفتر خانم اشتون هنوز منتظر پاسخ ایران است. کاترین اشتون به نمایندگی از آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان تماس‌ها با ایران را سرپرستی می‌کند. هرمان ناکارتس، معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رأس هیئتی صبح امروز وارد تهران شد. معاون آژانس ساعتی پیش از ورود به تهران در فرودگاه وین به خبرنگاران گفته بود امیدوار است گفتگو با مقامات ایران سازنده باشد و تهران به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به مجتمع پارچین را بدهد. ساعتی پیشتر رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با ابراز امیدواری نسبت به دستیابی به توافق با آژانس گفت که پارچین یک مجتمع نظامی است و ارتباطی با برنامه هسته‌ای ایران ندارد. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، امروز در دیدار با مسئولان حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح گفت ملت در برابر تحریم‌ها و فشارها سختی‌ها را تحمل می‌کند، زیرا نقشه و تاکتیک دشمن را متوجه شده است. آیت الله خامنه ای در جای دیگری از سخنانش گفت در قضایای سال 88 ملت ایران با قدرت بر دهان مخالفین و معارضین بین المللی زد، چه رسد به مزدوران داخلی آنها که در مقابل عظمت ملت ایران به حساب نمی آیند. پایان نقل قول. آیت الله خامنه ای همچنین نظام جمهوری اسلامی را مصداق عینی تحقق وعده الهی توصیف کرد. محمود احمدی نژاد در سخنرانیش در مجلس شورای اسلامی قطعه ناگهانی وابستگی به بودجه نفتی را یکی از راه حل‌های مشکلات اقتصاد ایران دانست. پس از سخنرانی احمدی نژاد در مجلس چند نماینده اظهارات او را مورد انتقاد قرار دادند. ساعت 18:34 دقیقه ایران و در اینجا تازه‌ها و خبرهای عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه. نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به 52 شماره مجله هفتگی صحنه، مجله ویژه سینما و تئاتر رادیو فردا خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم.
سینمای جهان.
هفته پیش با اعلام نامزدهای جایزه اسکار و برندگان جایزه گلدن گلوب، عملاً فصل جوایز سینمایی به روزهای اوجش نزدیک شد. در این هفته هر اندازه اعضای آکادمی اسکار فیلم آرگو ساخته بن افلک را در بخش‌هایی چون کارگردانی و بازیگری نادیده گرفتند، رای دهندگان گلدن گلوب این فیلم را تا حد بهترین فیلم سال انتخاب کردند و نشان دادند رقابت در اسکار بهترین فیلم امسال نیز فشرده خواهد بود.
And the Golden Globe goes to Argo.
آرگو در کنار موزیکال بینوایان و سریال میهن عملاً فاتحان اصلی جوایز گلدن گلوب 2013 بودند، هرچند که نباید از موفقیت‌های لینکلن و جانگوی آزاد شده گذشت. این فیلم‌ها در کنار آثاری مانند کتاب بارقه امید، 30 دقیقه بامداد و زندگی پای مدعیان اصلی جایزه اسکاری هستند که هفته پیش هم مدعیانش را شناخت. در این جوایز البته لینکلن اسپیلبرگ با نامزدی در 11 رشته صدرنشین جدول بود. این فیلم در جوایز گلدن گلوب هم شاهد موفقیت بازیگر اصلیش دانیل دی‌لوئیس بود. And the award goes to Daniel Day-Lewis. اعلام جوایز سینمایی و نامزدهای اسکار هفته پیش در اکران سینماها هم تأثیر گذاشت و فیلم 30 دقیقه بامداد کاترین بیگلو توانست فراتر از پیشبینی‌ها در نخستین هفته اکران گستردهش صدرنشین جدول شود. این فیلم با 24 میلیون دلار رقبایش را کنار زد، در حالی که عملاً در رقابت با رقبایش در جوایز سینمایی کمتر از پیشبینی‌ها ظاهر شد.
Any questions? Maya, this is Joseph Bradley, our station chief.
Nice to meet you.
You too, sir.
30 دقیقه بامداد داستان واقعی یک دهه تلاش گروهی از ماموران CIA برای به دام انداختن اسامه بن لادن است و اشاره به استفاده از شکنجه در یافتن سرنخ‌های اطلاعاتی در آمریکا سبب ساز رواج بحث‌های مختلف شده است. بحث‌هایی که به گفته یه تحلیلگران فروش فیلم‌ها به سود این فیلم تمام شده است. No birth certificate, no cell phone. You guys are ghosts. این هفته کمدی کم هزینه یک خانه تسخیر شده که با فیلم‌های ترسناک شوخی می‌کند فراتر از انتظار ظاهر شد و با 18.5 میلیون دلار فروش در رده دوم جدول قرار گرفت. We're investigating paranormal activity at the Johnson residence in suburban Los Angeles. Yeah, I kicked you in your ghost balls. I got some for you. رده سوم هم به فیلم جوخه گنگسترها رسید، فیلمی که امید زیادی به آن می رفت اما با 16.5 میلیون دلار فروش در رده سوم قرار گرفت. جوخه گنگسترها داستان نبرد خونین یک گروه ویژه از پلیسای لس آنجلس و تبهکاران در دهه 1940 میلادی است. I'm so sorry, Mr. Connor. It won't ever happen again. I swear to God. You're talking to God. So you might as well swear to me. Mickey Cohen's town. You're not going to change anything around here, Sarge.
سینمای ایران.
اضافه شدن 4 فیلم به فیلم‌های بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره فیلم فجر تایید کننده اخباری بود که در طول هفته پیش درباره احتمال راهیابی فیلم‌های تازه به فهرست آثار پذیرفته شده در جشنواره فیلم فجر منتشر می‌شد. به این ترتیب با وجود تمام تاکیدات دبیر این دوره جشنواره درباره عدم تغییر فهرست نهایی، مشخص شد که سرانجام مسئولان جشنواره مجبور به تغییر نظرشان شدند. 4 فیلم تازه راه یافته البته در میان آثاری که گفته شده به دلیل ممیزی راهی به جشنواره نیافتند نیستند و همچنان فیلم‌هایی مانند زندگی مشترک آقای محمودی و بانو، همه چیز برای فروش و مهمونی کامی در جشنواره غایب هستند. این فیلم ها به دلیل مخالفت هیئت انتخاب با محتوا و مضمونشان از جشنواره بیرون ماندند و حتی خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه به طور رسمی گزارش داد که فیلم زندگی خصوصی آقای محمودی و بانو توقیف شده است. از دیگر فیلم هایی که تکلیف نمایشش با وجود اعلام نامش در بخش جشنواره جشنواره ها نامشخص است، ساخته تازه مجید برزگر با نام پرویز است. این فیلم که تاکنون در چند جشنواره بین المللی نمایش داده شده، ظاهرا از سوی سرپرست اداره نظارت و ارزشیابی از فهرست فیلم های پذیرفته شده کنار گذاشته شده است.
وقتی که پدر نیست پردارو میزنم کنار رو اینقدر اینجا میشینم تا هوا تاریک بشه. اونجا اون ته پر آبه.
سازندگان چند فیلم پذیرفته شده هم گفتند مسئولان جشنواره از آنها خواستند بخش‌هایی از فیلم‌هایشان را حذف کنند یا تغییر دهند. از جمله پوران درخشنده سازنده فیلم هیست دخترها فریاد نمی‌زنند رسماً گفته است که مسئولان جشنواره از او خواستند پایان فیلمش را تغییر دهد. کار آماده سازی فیلم ها هم ادامه دارد و در این میان کنجکاوی درباره چند فیلم از جمله ساخته های فیلمسازان شناخته شده ای چون داریوش مرجویی زیاد است. از دیگر فیلم ها می توان به ساخته تازه پرویز شهبازی با نام دربند اشاره کرد.
ببخشید ما امشب ساخارک بازی در آوردیم دیگه.
خوب کار کردی.
چون خودم می دونم. اون ماشین فریده سا؟
ماشین فریده.
من وضعیت شما سفارش بدم. علی جون داداش یه 10 تا جگر، 10 تا دل، 10 تا خوشگوش.
برای امینم یه دا.
خب 15 تا بغل قلبه واسه من بذار.
بغل قلبه چیه؟
نخوردی؟ یه چیز چرب مریضیه. مورچه روش بوکس باد میکنه. اینو
حمید واسه چیزا. هفته گذشته برگزیدگان سالیانه ی انجمن منتقدان سینمای ایران هم معرفی شدند که از جمله نکات قابل توجه در این مراسم انتقادات شدید سینماگران از وضعیت پیش آمده برای کلیت سینما بود. از جمله ناصر تقوایی فیلمساز شناخته شده به شدت نسبت به تغییرات انجام شده بر نسخه های فیلم هایش انتقاد کرد و گفت تا زمانی که مجبور باشد برای فیلم ساختن از کسی مجوز بگیرد فیلم نخواهد ساخت. انتخاب فیلم پرده ساخته مشترک جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی در بخش مسابقه جشنواره معتبر برلین نیز نگاه‌ها را در هفته گذشته متوجه خود کرد. خبر ساخت این فیلم توسط آقای پناهی نخستین بار 1 ماه پیش در روزنامه بانی فیلم منتشر شد، اما همان زمان از سوی مسئولان نظارتی سازمان سینمایی به شدت تکذیب شد. حالا پذیرفته شدن این فیلم در جشنواره برلین نشان می‌دهد که آقای پناهی با شیوه‌های خاصش توانسته برای دومین بار پس از حکم دادگاه فیلم بسازد.
تئاتر.
حاشیه‌های پیش آمده برای نمایش وایتسک هفته گذشته تئاتر ایران را تحت تأثیر قرار داد. این نمایش بر اساس نمایشنامه‌ای از نویسنده آلمانی گورگ بوشنر به کارگردانی رضا ثروتی به روی صحنه رفته، در حالی که نام خود ثروتی را به عنوان نویسنده بر بروشورهایش دارد. این در حالی است که پیش از این از نازنین دهیمی به عنوان مترجم این اثر نام برده می‌شد و ظاهراً عوامل نمایش نام او را هنگام اجرای عمومی حذف کردند. نازنین دهیمی از محکومان حوادث بعد از انتخابات است و همکنون دوران محکومیتش را در زندان می‌گذراند. همین باعث بروز حاشیه ها و انتقادهایی از عملکرد گروه اجرا کننده وایتسک شده. با افزایش انتقادها گروه نمایش وایتسک در جوابیه‌ای گفتند سکوتشان نشانه درد و مصلحت اندیشی است و توضیحاتی درباره اقدامشان دارند که با حضور نازنین آن را بیان خواهند کرد. با این شماره‌ای که شنیدید مجله هفتگی صحنه 1 ساله شد. از شما در همراهی با این مجله سپاسگزارم و همچنان در انتظار نظرات و دیدگاه‌هایتان پیرامون این برنامه هستم. من بابک غفوری آذر هستم و هفته خوشی را برای شما آرزومندم.